از روزها دست به سلاح زده و خواستگاران را از خانهشان بیرون کرده است.
خوش ندارم که رقم آدم به پشت خانه آدم خواستگار با سبا دلب ماجد بیشینه باز کلیگه بگه که اینی بیدن خسر بره فلانی هسته. سایی که هسته ای بچه خسر بره فلانی، یه خسر فلانی است. و آدم خودش داره پناه میارده بیدن یازنه آدم باشه. امی کلمه که یازنه بگه سرما بد میخوره. ما شخصا از این خواستگار هیچ خوشم نمه، سرما بیخی بد میخوره. و ما هیچ خوش ندارم که من خسر بره یک آدم باشم. ما چار خوار دارم که می ارچارش خدا رسید تا که زنده باشم، نان میتم، ماو میتم، کالا میتم، پوشاک میتم، خب بشوی نمیتم. ات آدم های الهی و آدم های ات آدم خوب هیچ یافت نمیشه. و حالا که خواستگار من ارقم آدم الهی و بوده میباشه سرما بد میخوره. یک چند روز پیش آمدم خانه که یک چند نفر زنها شیشته مادر مول از ما پت کرد، پسان امیت شکشکه شد خانه که خواستگار آمده پشت خوارد. باز ما گفتم که چی رقم آمده بود؟ گفت فلانی. ما گفتم برش گپ برسون که دیگه طرف ها دور نکنه که سرما خوش نمیخوره که باز بال و پرش در میتم. دیدم که چند روز بعد باز آمد که باز آمد. ما هم یک چرایی را گرفتم در جانش، باز فضل خداش سر از وام سر وام خدا کشید تگنی نملنگش میزنم سرما بد میخوره. می خواستگار قدرتی خدا سرما بد میخوره که من خسر بره یک آدم الهی بوده باشم. تا که من زنده باشم ات آدم های الهی و بوده رو نمیتم خوار خدا. باز من که مردم بعد از سرم دلشان هر کس را که گرفتن اما ای گب سرم بیخی بد میخوره.
نه تنها برادران بلکه تعدادی از پدران هم هستند که از آمدن خواستگاران دخترانش ناراحت شده و به اصطلاح به غیرتشان بر میخورد. از عبدالکبیر یک تن از پدران بشنوید که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت خود میداند؟
پنج اولاد دارم، دو بچه، سه دختر. بچه های مدرسه کردیم و دخترم در خانه مونده. همی طلبگار که میایه در سرم بد میخورد. تا حتی که پشت خیاش نیم میامدن طلبگاری همه تا در سرم بد میخورد. و مادرم که میامدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال نکدم دروازه را به زور میزدم و من میگفتم هیچ خوشم نمیه امی گفا و امی غیرت ما بر میخورم. امی نام خواستگاره که میشنم کرمای سرم در جوش میایه.
اما محمد شفیع یک تن از پدران دیگری میگوید از نظر اسلام و هم عرف و عادات پسندیده افغانی بهتر است احترام به رضایت و حق ازدواج دختر باید رفتار مناسب با خواستگاران دختر صورت گیرد.
ازدواج حق مسلم یک دختر است که شریک زندگی خود به رضایت خود و به مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم ام اجازه را برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیم شانه چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خواستگاری و او خانواده واقعا یک رویه کردند که رویه مطابق اسلام و مطابق عنعنه و عرف افغانی ما بود.
گفته می شود پیوند ازدواج زن مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری می تواند در روابط اجتماعی اثرگذار باشد. بعضی از صحبت ها را در این رابطه از سمیع الله سادات یک تن از جامعه شناسان افغان بشنوید.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بی جایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده را نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه و این باعث میشه که ارزش‌های بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازی که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه تفاهم را ایجاد بکنه ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل خون را ایجه به وجود بیاره.
بنابر اظهارات برخی مردم دیگر رسم خواستگاری سخت‌ترین و پرجنجال‌ترین مراحل ازدواج یک دختر پسر در خانواده های افغانستان است، زیرا مشکلات به دست آوردن رضایت همه اعضای خانواده به خصوص برخی برادران به گفته خودشان غیرتی خیلی مشکل و مهم است. به گفته عبدالحمید حمید، آگاه مسائل حقوقی، سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشم‌خو در خانواده با خواستگاران دخترانشان می باشد. وی در این باره می افزاید:
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را داره. می توان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نماین. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگه، او خانواده می خواهند که رابطه دوستی به وجود بیاره. می خواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نماین، که این یک مسئله نیک است. البته که همسویه بودن هر دو جانب ای شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده، به فلان پسر، آیا شما رضایت دارین ندارین؟
از سوی دیگر مسعوده ساعد، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز شماری از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حیاتی زندگیشان چنین بیان کرد و میگوید:
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همون تبعیض که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنن، به همون دلیل که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کمال باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنن در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنند در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد.
خب بیایید در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد رفتار نامناسب و زشت تعدادی از مردان خانواده با خواستگاران دختر را بشنوید که چی گفتنی دارند. توجه کنید.
منصور هستم و باشنده کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادرتان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تار زشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خود از یک تلخفی بزرگ در حق امو دختر میکنه باشه.
انیسر هستم و یکی از فعالین حقوق زنان. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می نمایند، تعبیست که اخلاق و ارزش های خانواده و دختر خود را خرچدار می سازند.
اسم من انجلا شریفی. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری میایه، حق و حقوقی که اسلام برای زن قائل شده، این حق برای خانم ها هم داده شه، برای دختر خانم ها هم داده شه.
چرا در جامعه افغانستان همواره به زن و دختر بدید جنسیتی دیده می شود و حتی در حساسترین تصامیم زندگی یک دختر به جای رعایت حق انتخاب و اظهار رضایت به او، موضوع ننگ و غیرت مطرح شده و با اقدماندی و پرخاشگری با او برخورد می شود؟ علل و عوامل و رای حل های این موزل را در مصاحبه که با خانم فریبا متعهد، یک تن از زنان فعال حقوق زن انجام دادم، تا حد زیادی این موضوع روشن می شود. خب خانم متعهد، از وقتتون بسیار زیاد تشکر که در اختیار ما گذاشتین. داغوز از خودت میخوایم بپرسم که چه عواملی سبب شده که تعدادی از مردان به خصوص برادران خانواده آمدن خواستگاران دختر به خانهشان یک نوع توهین به خود و ننگ غیرت میدانند و اونا را با یک برخورد زشت و توهین آمیز از خانه خود میرانند؟ چرا و از نظر شما دلایلش چی بوده میدانند؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنانات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوت دختر بر بچه را نمیبینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده، که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترا را ننگ میدانن، خواستگاری دختر را ننگ میدانن، رفتن به خانواده دختر خانه داماتشان است به اون ننگ میدانن.
خب خانم متعهد، به نظر شما این گونه برخورد این گونه برخورد و رفتار زشت شماری از مردان با خواستگاران دختر خانوادیشان به دلیل ننگ و غیرت که به گفته خودشان، آیا میتونه این دختران را از لحاظ اجتماعی و رفتاری گوشه‌گیر و منزوی بسازه؟ و چی تاثیراتی در زندگی آینده دخترها گذاشته میتونه این گونه برخوردها؟
بله، دقیقاً زمانی که ما با خواستگارای دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادگیمانه، اخلاق خانوادگیمانه، ما برخی از اونها میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیرن، من مطمئن هستم که این 100% تاثیرات منفی خود در ادامه زندگی دختر و بچه میداشته باشن و هر روز بر رخ دختر کشانده میشه که خانواده شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه که مشکلات زیاد در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح و روان دختر بگذاره. هم دیگر خدا نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به هیچ عنوان.
خب به نظر شما چرا اکثرا در جامعه افغانی به دختران زنان از نظر جنسیتی میبینن و همچنان در اساس ترین تصامیم زندگی اونا به گونه تبعیض‌آمیز برخورد صورت میگیره و با اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و یا حق اظهار رضایت نمیدن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره میان دختر و پسر و در اکثریت مناطق عطا به شکل حادترش هم می باشد. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانن به عنوان فعالین حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنن و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان، اما آزادی ای را که حق تصمیم گیری، حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستند که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
به نظر شما چی کارای باید صورت بگیرد تا همی طرز تفکر ای گونه مردا که خواستگاران دختران خانواده خود بد میبینن و با برخورد زشت و توهین‌آمیز اونا را از خانه خود میرانن، چی کارای باید صورت بگیرد تا شوه که همچون مفکوره ها به یک طرف مثبت سوق داده شوه؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنن و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پوهنتونهای مان این موضوعات به گوش مردم برسن. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تا اینکه دامنه های خشونت، دامنه های امی و انانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شود از خانواده ما.
خب خانم فریبا متعهد فعال در عرصه حقوق زن، از توضیحاتتان به برنامه بسیار زیاد تشکر. شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل کرده، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی. سلام، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. در این برنامه یکی از چهره‌های برجسته را به معرفی می‌گیریم و به همین ترتیب مهمان امروزم جنرال فرید احمدی است، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. خوش آمدین جناب احمدی صاحب. در آغاز می‌خوایم بشنویم که فرید احمدی کی است، در کجا زاده شده و چند ساله است؟
سلام به شما و مردم شریف افغانستان و سلام خاص بر تمام عساکر، سربازان و افسران غیور، بزملان شجاع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت. ما در ولایت بغلان زاده شدیم و 54 سال عمر دارم.
تشکر. آقای احمدی، در کدام رشته شما تحصیل کردین و در کدام مقام ها چی مسئولیت هایی داشتین؟
ما بعد از فراغت از لیسه حربیه یا حربی شوانزه کابل در سال 1366 به تحصیلات عالی نظامی به شوروی سابق یا روسیه فدراتیو امروز اعزام شدم و در شهر ریزان دانشگاه نظامی دیسانت هوایی یا کماندوی خاص در رشته نظامیم بود و هم رشته ملکیم ماستری ما در علوم تکنیک فرا گرفتم. بعد از برگشت به افغانستان در 1371 بعد از 5 سال با عقد دیپلم سرخ و مدال طلا آمدم و به صفت کماندان بلوک، تولای و کندک در قطعات مختلف به شمول فرقه 20 نهرین، قلوردوی 6 و به صفت استاد دیپارتمنت کماندوی خاص و پیاده در حربی پانتون یا دانشگاه نظامی تدریس کردم. بعدا در 2003 تا یک امتحان کامیاب شدم و به دانشگاه یا کالج ارکان حربی امریکا برای یک سال اعزام شدم و در 2004 برگشت کردم و بر ریاست اپراسیون وزارت دفاع در معاونیت پلانگذاری و معاونیت اپراسیون ها وظیفه اجرا کردم و بعدا به صفت قماندان کندک اول لوای سه واکنش سری در قلودی 201 سیلاب در 2006 تعیین شدم و یک سال اونجا بودم. بعدا قوای خاص کماندوی ایجاد شد برای اولین بار در اردوی ملی و به صفت قماندان کندک اول قوای خاص کماندو در 2007 آمدیم. همراه کل کندک ما از وظیفه قندار در جیلای پنجوهی بودیم، آمدیم به کابل و به تعلیمات خاص کماندو شروع کردیم. بعدا یک سال بعد از او رئیس ارکان لوای کماندو شدم. بعد از او به تحصیلات عالی با انگلستان با لندن اعزام شدم و در اوجه در پلوی ازی که کالج مطالعات دفاع ملی را سلطنتی بریتانیا را آندم، ماستری دوم از کالج شاهی لندن یا کینگز کالج لندن در روابط امنیت بین المللی و استراتژی به دست آوردم. دوباره برگشتیم و با وظایف مختلف گماشته شدیم. رئیس عملیات های خاص وزارت دفاع بودم. بعد از اون قماندان لوای دوی عملیات های خاص در حوزه جنوب و جنوب غرب بودم که در روز نزدیک با جنرال رازق جان شهید در قندار نزدیک 3 سال با هم کار کردیم. و از اونجا دوباره بر ریاست اپراسیون وزارت دفاع در بصفت معاون پلانگذاری ریاست اپراسیون تعیین شدم و به میشکل وظیفه آخرم به صفت قلوردوی عملیات های خاص بودم.
خب اینجا یک خالیگاه هم آمد جناب احمدی صاحب که از سال 1371 یا همو فکر میکنم 1992 میشد تا 2002 یا 1381 که شما گفتین، در این مقطع مشغول چی کار بودین شما؟ یا در داخل افغانستان بودین در جریان جنگ های داخلی و بعد از او در حاکمیت اول طالبان یا بیرون از کشور؟
قبل از حاکمیت اول طالبان من در عربی پانتون یا دانشگاه نظامی استاد بودم. بعد از او که جنگ های داخلی آغاز شد ما به ولایت بغلان دوباره رفتیم و چون کابل جای نبودن و طالبا که شمال گرفتن، ما بار اول زندانی شدیم، بسیار شکنجه شدیم از طرف طالبا و یک مدت همراه فامیل در پاکستان پناهنده بودیم و باز با شروع نظام جمهوریت دوباره آمدیم و با وزارت دفاع با وظایف خود انجام دادیم.
تشکر. خوب، شما صحبت‌های زیاد هم دارین، از جنرال صاحب رازق یاد کردین و همچنان از اینکه در دوره اول طالبا شکنجه شدین. چرا؟ یعنی به عنوان از اینکه یک نظامی پیشین بودین با شما چنین برخورده شد یا بهانه دیگر میشد بر شما؟
خب، مشکل طالبا مشکل ایدئولوژیک است که اونا، گروه طالبا منعیش یک گروه ایدئولوژیک مذهبی و مسائل قومی و سیاسی هم در گروه طالبا بسیار حاد است و باز همه ازیره تعصبات قومی و زبانی و سیاسی را همراه با شریعت اسلامی نو طالبان که وا مختلطش میکنن، دیگه ازی یک فاشیزم هتلر و بدتر از کمونیزم میشه، جور میشه. دیگه به او خاطر اونا با هر نوع تنوع را نمی پذیرن. افغانستان یک کشور کثیر القومی و کثیر الفرهنگی و چند زبانی و چند فرهنگی است. متاسفانه که گروه طالبان منعیس یک گروه جنگ سالار که تو هم با خشونت که پیش آمدن و همیشه اتکا به زور و به اسلحه داشتن، نه تنها مرا بلکه بسیار ریسفیدا را، یک جای موبندی بودیم که ریسفیدا بیچاره عذر زوری میکردن، بسیار راه رفتن نمیتونستن ولی بسیار اونا را شکنجه کردن و امروز هم متاسفانه که زندان ها از جوانان افغانستان و هر کسی که مخالف و دیگر اندیش هست، این یعنی امارت یا شریعت اسلامی تیپ طالبان قبول ندارن، اینا را دشمن و حتی کافر خطاب میکنن.
تشکر. جنرال صاحب، چی باعث شد که شما به بخش نظامی علاقه‌مند شدین؟ آیا در خانواده هم افراد بودند که در بخش نظامی پیش از شما کار کرده بودند؟
پدر کلانم دکتر صاحب شیرین خان وردک، اونا دگروال نظامی بودن، دکتری نظامی بودن. بله، ما عکس از اونا را که همیشه می‌دیدم، با یک دریشی منظم، با یک لباس منظم و انسانی بسیار با دیسیپلین و با شرف بود، علاقمند شدم که من هم عسکر شوم.
بله. خب، از چهره ها و شخصیت های بزرگ نظامی چی در داخل افغانستان است و چی در بیرون از افغانستان، کی به عنوان یک الگو برای شما بوده؟
صادقانه برتان بگویم که ترین الگوی ما همون ساتنمن پلیس افغانستان بوده که یک انتحاری توریست در آغوش گرفت و ده ها شهروند کابل نجات داد. برای ما الگوی ما سربازان، ضابطان جوان، بریدملان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت بودند که در بالامرغاب در حدود 120 روز در محاصره بودند و گوشت و میوه نداشتند ولی تسلیم نشدند. برای ما الگوی ما همون پیلوتای قهرمان است که پوسته های سربازان عساکر در شب در محاصره و زیر مرمی دشمن اکمالات میکردن و ما همراهشان کار کردیم، به وجودشان افتخار میکنم و یک صفحه زرینی از تاریخ زندگی ما خدمت در 33 سال در اردوی ملی افغانستان است.
تشکر. خب، حالا اگر بیاییم که چی برتری نیروهای کماندو با سایر سربازان دارند؟ آیا آموزش هایشان متفاوت است یا بس توانمندی و قدرتشان در اینجا مطرح است؟
سوال خوب مطرح کردین. شما اگر می سوال از جنرال های ناتو و امریکایی بکنین، اونا برای شما اعتراف میکنن، چون برای ما چندین بار اعتراف کردن که دکترین نظامی یا دکترین ضد شورش و ضد توریسم اونا نوشته کردن مانند جنرال پتریس، ولی تطبیق کننده، بهترین تطبیق کننده مبارزین ضد شورش و ضد توریسم عساکر اردوی ملی افغانستان بودن و از او جمله قوتهای نخبه و خاص ما که در قول اردوی عملیات های خاص ما 5 لوا داشتیم و همچنان قطعات خاص پلیس ملی، قطعات خاص امنیت ملی، همه از یه از ویژگی های خاص برخوردار بودن، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ سواد و تحصیل، هم از لحاظ روحیه و اعتماد به نفس، و هم از لحاظ نترس بودن. این وظایف را که سایر ارگان ها در مجموع انجام داده نمیتونستن، و باور بکنین وظایف را که حتی اساکر ناتو انجام داده نمیتونستن و سخت بودن، در قدم نخست اساکر قوت های خاص قلوبی، عملیات های خاص و پلیس ملی انجام میدادن، و شما مثال های زیادش در آرشیف شما و در آرشیف در ذهن مردم افغانستان است. به او خاطر این قوت ها را ویژه ساخته بود، و در 2020 من سفر به امریکا داشتم، لوی دریسیزای آسیای میانه، کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، و اینا تقاضا کرده بودند که اگر اساکری از اونا در مکاتب، در مکتب قوای خاص ما و در مکتب قوای کماندوی ما تعلیمات ببینن، اینا هم چون تعلیمات پیشرفته را دیده بودن، هم تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته داشتن، و در عین زمان بسیار شجاع بودن و تجربه جنگ با خطرناکترین تروریستای جهان مانند القاعده، مانند داعش، مانند طالبا که انتحاری ها بودن، امرایشان جنگیده بودن، و او خاطر یارا خاص می سازه و یک سرشان بلند می سازه در مجموعه اردوهایی که در منطقه داریم.
تشکر. خوب، حالا اگر بیاییم که پیش از سقوط نظام جمهوری، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا کدام حد توانایی داشتند، چون یعنی در کل در جریان دو دهه، اگر مرکز یک ولایت که شهر کندوز بود برای چند روز سقوط کرد، دوباره از نزد طالبان گرفته شد، یعنی تواناییشان در کدام حد بود جنرال صاحب احمدی؟
گرچه که از لحاظ تشکیلات ما در اول ساختار اردوی ملی مشکلات داشتیم که به اثر فشار کشور پاکستان، ایالات متحده من حیث شریک استراتژیک پاکستان مجبور بود به واگوش بده و اونا نگذاشتن که یک اردوی منظم تمام عیار برای جنگ‌های متعارف نظر به خواست تقاضای قرن 21 برای ما بسازن. ولی ایام که این وظیفه و مسئولیت رهبری سیاسی و نظامی کشور ما افغانستان بوده که نظر به مقتضیات و چالش‌های جیوپولیتیک که در منطقه و کشور ما خواستن داشت، باید ما هم تشکیلات خودم و هم نیازمندی های خود می ساختیم. ولی روی هم رفته چیزی که امریکا برای ما ساخت و ناتو ساخت، یک اردوی سبک پیاده ضد شورش و ضد توریسم بود که وظیفه خود به درستی انجام می داد. منابع کافی و زمان کافی داشتیم برای ازو. ولی متاسفانه که باز پسان بیاییم سر عواملش که چرا دفاع در آخر صورت نگرفته، ولی چرا ما اردوی افغانستان را برای ازی نساخته بودیم که برای دشمن ایره تسلیم بکنن، بلکه برای ازی ساخته بودیم که از قانون اساسی افغانستان، از جمهوریت، از ارزش‌های افغانستان و از مردمش در روز مبادا، در روز سخت، در روزی که تصمیم نهایی و موجودیت جمهوریت به خطر میافته، باید دفاع بکنن. متاسفانه که او کار صورت نگرفت. ولی قابلیت ها و توانمندی های ما شاهد بودم که در هیچ جنگ اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی ما شکست نخورده بود، ولی ضعف های استخباراتی و ضعف های سیاسی داشتیم.
بله. خب امیر، ما میخوایم بپرسم جنرال صاحب، شما یادآوری کردین از سربازان، از پیلوت ها و از افسران نظامی، چی در اردوی ملی پیشین و چی هم در پلیس. حالا چی باعث سقوط نظام و فروپاشی تمامی نیروها شد؟ کی باید چی میکرد که نکرد؟
سوال بسیار خوب است که مردم همیشه در دو سال به مطرح میکنن. ما حداقل بهترین و پیشرفته ترین قانون اساسی را داشتیم، و در هر کشور قانون اساسی توسط رئیس جمهور و توسط دولت و حکومت محافظت میشه، حمایت میشه و تطبیق میشه. در جمهوریت افغانستان متاسفانه که قانون اساسی خصوصا در طول 20 سال توسط آقای کرزی و آقای غنی زیاد تخطی شد و تطبیق نشد، نادیده گرفت نشد، حتی به قانون اساسی توهین شد. ولی آثار ضعف آغاز ضعیف ساختن اردوی ملی و قوای مسلح از 2014 شروع شد، از زمانی که آقای غنی در یک تفاهم و یک تفاهم استراتژیک و هماهنگی تمام عیار میان چهار عنصر عمده، یعنی جناب آقای کرزی، خلیلزاد، رهبری طالبا و ارتش پاکستان یا مشخص بگویم ISI، در یک هماهنگی و تفاهم آقای رئیس جمهور به قدرت رسیدن و یک تفاهم و معاهده نانوشته و غیر رسمی بین ازیا صورت گرفته بود که باید چی بکنن. و بعد از او که شورای امنیت دفترش به وجود آمد و آقای عنیف اطمر در رأس دفتر شورای امنیت به نشست مشاور امنیت ملی گماشته شد، از او وقت تاخت و تاز و مداخله به سکتور امنیتی و دفاعی آغاز شد، نه تنها برای ازیا بلکه برای سیاست خارجی و دیپلماسی وزارت خارجه هم به دفتر شورای امنیت انتقال یافت، قدرت وزارت مالیه مسائل پولی هم به شورای امنیت انتقال یافت، صلاحیت های سیستم عدلی و قضایی ما هم به دفتر شورای امنیت تا به تعیین والیان و تعیین وزرای سکتور دفاعی امنیت و لویدریسیز و موین ارشد همه ایشان به اینجا رفت. چرا این کارا صورت می گرفتن؟ به خاطر از اینکه یک رقابت ناسالم، یک رقابت غیر قانونی بین نخبگان یا رهبران سیاسی جامعه ما با حالت روش بودک.
هدف کنه از آقای اشرف غنی و عبدالله هست؟
منظور ما از بله، وقتی که یک حکومت بعد از 2014 یک حکومت دوسره، یک حکومت ضعیف، یک حکومت که از مردم فاصله گرفته بود به وجود آمدک و بالاخره باز دفتر شورای امنیت مشخص آقای غنی، آقای حنیف اطمر که هوای رئیس جمهور شدن بعد از آقای غنی داشت و هم تو آقای محب بعد از او کارشان ادامه دادن که صلاحیت های قوای مسلح را انتقال دادن به دفتر شورای امنیت. دفتر شورای امنیت در وقت دکتر سبسپنتا تعدادشان به 50 نفر کارمند میرسید، ولی اینا به 600 نفر کارمند آقای عنیف ادمری ارتقا داد که در حقیقت یک حکومت، یک ارگ در داخل ارگ کوچک در بین ارگ ریاست جمهوری ساخته بودن. این کارا و در پهلوی از این نگفته نمانه که نقش 34 والی در ولایات و وکلای شورای ملی هم بسیار برجسته بود که عوض از اینکه اینا مثلا ماهانه 20 میلیون افغانی والیا پول می گرفتن و بعضی والیا حتی 50 میلیون افغانی می گرفتن، ولی به جای از اینکه مردم نزدیک بکنن به حاکمیت، اینا با فساد استفاده جویی و با کارهای نادرست خود مردم از و وکلای شورای ملی، البته کلشان نه، یک تعداد والیای خوبم بودن، یک تعداد وکلای شورای ملی خوبم وجود داشتن، ولی متاسفانه اینا نقش بسیار منفی را انجام میدادن. تمام قربانیایی که ما میدادیم در میدان جنگ، من به خاطر دارم مثلا در کنر رفتم، قماندان کندک بودم، با والی میخواستم ببینم، والی به احترام من دادن دروازه برآمد، ولی دادن دروازه 50 نفر استاد بودن و من با والی سب گفتم که من خود دیدم معمول از آن اومدم باید به نوبت استاد بشیم و این 50 نفر ایج استاد بودن. که مردم که صحبت کردم ما یک هفته است که پشت دفتر والی استاد هستیم و اون مصروف قاچاق چوبای چارتراش و سنگ های قیمتی بودن و این برمیگشت به دفتر شورای امنیت، چون والیا را صلاحیت تعیینش دفتر شورای امنیت داشتن.
بله.
موضوع دیگه ضعف استخباراتی بودک و همچنان سیاسی ساختن و قومی ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی و تعیین اشخاص و افرادی که فاقد صلاحیت بودن، حتی اینا بعضی افراد و اشخاص را که از شورای امنیت تعیین کردن، اینا رتبه عسکری نداشتن، مسلک عسکری را نخوانده بودن و سجل و سوانه یا دفتر ذاتی در وزارت داخله، در وزارت دفاع و در امنیت ملی نداشتن. این بسیار بی تجربه، بسیار به شکل سیاسی.
یعنی جناب یوسف، حالا فکر میکنین که امی باعث فروپاشی اردو و پلیس شد به خاطر از اینکه آمار را همه شد بیش از 300 هزار نظامی در ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار میکردن؟ آیا این یک آمار دقیق بود یا یک آمار خیالی؟ و اگر اینا دقیق بودن، چطور شد که طالبا با موترسایکل و سلاحهای سبک خود نیروی مجهز اردو و پلیس افغانستان را شکست بدن؟
یک تعدادی از این بعد از 2014 وقت که صلاحیت ها زیادترش به دفتر شورای امنیت رفت و تعیینات سلیقوی سیاسی و قومی صورت گرفت، طبعاً هم بالای میدان جنگ تاثیر خود داشت، هم بالای هم در قدمه عقبی. در قدمه اول خو درست است که معاهده دوحه تاثیرات منفی بالای روند سیاسی و نظامی در مجموع داشت، ولی عوامل داخلی که من بیان کردم از جمله عوامل اساسی سقوط بود. بله، ما قبل از سقوط، در 6 ماه قبل از سقوط هم حداقل ما 150 هزار از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، اگر خیزش های مردمی را همراهشان و اربکی ها را حساب کنیم، نزدیک به 200 هزار نفر می رسید. ولی سرباز با یک رهبریت سالم سیاسی متحد و با اراده و با عزم ضرورت دارند. وقتی سرقومندان اعلی قوای مسلح، مشاور امنیت ملی و لوید ریسیز و موین ارشد که در اردوی ملی قماندان جنگ لوید ریسیز و موین ارشد هستند، وزیران عضو کابینه هستند، وقتی اینا خودشان سستنصر باشن، ضعیف باشن و از جنگ و جبر هیچ بلد نباشن و مورال و روحیه داده نتونن، از تمام تجهیزات و قوایی که داشته ما درست استفاده صورت نگرفت. ما به یاد دارم که استراتژی امنیت پایدار که در ریاست اپراسیون در معاونیت پلانگذاری ما منش یک فکر استراتژی که وزارت دفاع پیشکش کردیم که در او استراتژی ای در 2016 بود، به شورای امنیت رفت و آقای غنی رفت، ولی استراتژی گم شد. در این استراتژی گفته شده بود که قوا به خاطر حفظ و بقای قوای جاندار تخلیک ماربوی باید 1090 پوسته و بیزی که بعد از 2014 به شکل پراگنده و ضعیف در سراسر کشور تابعه شده، یا باید جمع شوه، قیمت جنگ برای طالبا بلند ببریم و قیمت جنگ به خود پایین بیاریم و اهمیت و این ساحات مهم که دارای آزادی عمل برای قوای مامیت او را حفظ بکنیم که شعارها بوده. متاسفانه این استراتژی که رفت، اون وقت آقای معصوم استرکزی وزیر دفاع بود، برش دادی محمود که رفت در شورای امنیت، این استراتژی گم شد. یعنی زیادتر ما عوامل داخلی از زیره که ما میتونستیم فرصت داشتیم بعد از مایده دو هم 1.5 سال ما فرصت داشتیم که انسجام قوا بکنیم، استراتژی امنیت پایدار را تطبیق بکنیم، قوتهای خود و قوای جاندار و تکنیک ماربایی خود از ساعات پراگنده جمع بکنیم، ساعاتی که مهم نیست، ارزش نداره، مثل که در غربند برای چند تا وکیل پوسته های امنیتی را افراز کرده بودن و تا آخر مشاور امنیت ملی میگه که پوسته هایتان باشه، خانه وکیل ها را نگاه بکنن. این نمونه از نافهمی و عدم درایت کسانی که در رأس سکتور دفاعی و امنیتی تصمیم میگرفتن و هیچ آگاهی ابتدایی را نه از استخبارات، نه از استراتژی امنیت ملی و نه از دکترین نظامی داشتن. متاسفانه که فرصت طلایی را که داشتیم از دست دادیم، ولی والی ها و وکلای شورای ملی هم در مداخلهایشان بعد از شورای دفتر شورای ملی درجه دوم مسئولیت داشتن. و دوتمن رئیس جمهور و آقای غنی، آقای عبدالله، معاونینشان، معاونین اردویشان، همهشان در بی‌اتفاقی خود به اندازه سرگرم بودن سر یک چوکی و سر یک رتبه و سر یک سفارت و سر تقسیم قدرت که بقای جمهوریت، بقای کشور، موجودیت نظام به خطر انداخته بودن، ولی اینا بسیار با لجاجت با هم دیگر خود درگیر بودن.
تشکر. خب جنرال سید فرید احمدی، به عنوان پرسش اخیر، چون فرصت برنامه ما هم تقریبا تمام هست، شما در کدام صورت حاضر هستین که به افغانستان برگردین و مسئولیت های نظامی تان را بپذیرین؟
ما در صورتی که با یک حداقل 28 هزار زندانی سیاسی که اکثر از یا سربازان و بریدبلان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی استانی را زندانی کردند. و این آمار است که وزارت داخله از داخل وزارت داخله طالبان افشا شده، ولی زندان های شخصی هم وجود داره. آن گروه طالبان به یک گروه جنگسالار توأم با خشونت تبدیل شده و یگانه گروهی که سلاح به دست داره همیا هستند. اگر اینا زندانی های ما را رها بکنن، حداقل که اونا زنده حق زندگی کردن در وطن داشته باشند و آماده یک گفتگوی با خود افغان ها و با تمام اقوام شوند، طبعا من وظیفه نمی خواهم، ولی حداقل حق دارم که در وطن مانند ساید هموطنانیم زندگی بکنیم. ولی اگر این فراهم نشود، طبعا مذاکره با طالب دو سال گذشته به شکل یک توهم باقی مانده و یگانه رای را که طالبا برای مردم افغانستان پیشنهاد میکنن خودشان و او رای مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی است که یا را باید از قدرت ضعیف ساخته شوند تا اینکه مجبور شوند به مذاکره با مردم افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید. سپاسگزار از شما.
تشکر از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چون درخت فروردی ترش گوزم شد جانم، دامنیز گل دارم برچه کس بیفشانم. چون درخت فروردی ترش گوزم شد جانم، دامنیز گل دارم برچه کس بیفشانم. ای نسیم جان پرور، امشب از برم بگذر، ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 لا.
هر میان مخابم در خاموشی شبها، همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم، همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم. چون درخت فروردی خوشبوی نشد جانم، دامن میز گل دارم بچه کس بیفشانم. ای نسیم جان پرورد، این شب از برم بگذر، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 لا. من نمیدانه کس با بزم می خوران، حال من نمیدانه، زان که با دل پرخون چون پیاله خندانم، زان که با دل پرخون چون پیاله خندانم.
چون درخت فروردی خوشبوست شد جانم دامنی زگل دارم برچه کس بلد شانم چون درخت فروردی خوشگوف شد جانم دامنی زگل دارم برچه کس بلد شانم ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم لا 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 لا